صفحه 96. او هنوز از صحبت کردن با کومارووسکی منصرف نشده بود و آن را به موقع مناسبتری موکول کرد و پس از اینکه خیشتن را تسکین داد به سالن رقص مراجعت کرد. کومارووسکی با سه مرد دیگر مشغول بازی بود. مردی که سمت چپ او نشسته بود کورناکوف نامیده می شد و پدر مرد جوان و ظریفی بود که لارا دوبار با او رقصیده بود و این رابطه را او با چند کلمه حرف از درون جوان بیرون آورد. مادر این جوان زن بلند قامت و سیاه چرده‌ای بود که لباس مشکی پوشیده و چشمان سبوعش مانند دو اخگر سوزان می درخشیدند. گردن این زن که به سان اندام ماری نامطبوع و نازیبا بود مدام به جلو و عقب برمی گشت و نگاهش روی پسرش که در حال رقص بود و شوهرش که قمار می زد قرار می گرفت. و بالاخره لارا متوجه شد دختری که آنقدر مورد سوء ظن او قرار گرفته خواهر این مرد جوان است و پیشبینی‌های اساسی درستی نداشته است. کوکا در همان ابتدا این دختر را به او معرفی کرده گفته بود کورناکوف، ولی لارا توجهی به این موضوع نکرده بود. پس از اینکه کوکا آخرین دور والس را رقصید و لارا را به سوی صندلی راحتیش راهنمایی نمود، در برابر او تعظیمی کرده گفت کورناکوف. این اسم چیزی را به یاد او می آورد، خاطره ای ناخوشایند. بعد فهمید کورناکوف معاون دادستان در مسکوست و همان کسی بود که بر علیه گروه کارگران راه آهن ادعانامه ای صادر کرده بود. این ادعانامه مشمول تیورزین هم شده بود. بنا به خواهش لارا کلوکریووف رفته بود تا دادخواهی کند، اما اقداماتش موفقیتی همراه نداشت. پس او خودش است. به 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 به، خیلی جالب است. کورناکوف. تقریبا ساعت 2 صبح بود و گوشهای یورا صدا می کرد. پس از یک مکس کوتاه که مهمانان برای صرف شیرینی به سالن غذاخوری رفتند، رقص مکررن آغاز شد. هیچ کس به خودش زحمت این را نمی داد که شمع‌های درخت کاج را که یکی پس از دیگری تا ته می سوخت عوض کند. یورا با ناراحتی وسط سالن بزرگ ایستاده بود و تونیا را که با یک غریبه در حال رقص بود می نگریست. هنگامی که تونیا از مقابل یورا می گذشت، آویز پیراهنش را به سمت عقب می انداخت و بعد در میان انبوه مردمی که در حال رقص بودند پنهان می شد. تونیا در حال هیجان بود. بین دو رقص چای نخورده و تشنگی خیش را با نارنگی رفع نمود. آنها را پوست می کند و بعد با دستمال زیبایی که از جیبش بیرون می آورد لبها و انگشتان به هم چسبیدهاش را پاک می نمود. مدام می خندید و صحبت می کرد و در حال حرف زدن دستمال را در شکاف آستین جای می داد. تونیا هنگامی که با مرد غریبه در حال رقص بود با لبخندی ملیح از یورا که اخمالود در کناری ایستاده بود دلربایی می نمود. دستمالی که از جیب درآورده بود اکنون در دست یورا خود نمایی می کرد. یورا در حالی که چشمانش را بسته بود دستمال را به لبانش فشار می داد. بوی مطبوع نارنگی و دستان تونیا را می داد. این در زندگی یورا یک پدیده نو محسوب می شد. چیزهایی که قبلاً به عمق آنها پی نبرده بود. این چیزها آنچنان نافذ بود که از سرتاپ‌های او به درون نفوذ می‌کرد. بوی بچگانه و ساده آن دستمال به اندازه نجوایی که در تاریکی انجام پذیرد برای او عزیز و صمیمی بود. یورا دستمال را می‌بویید و به لب‌ها و چشمانش فشار می‌داد. ناگهان صدای شلیک تیری از داخل خانه به گوش رسید. کلیه مهمانان سرشان را به طرف پرده‌ای که سالن رقص را از اتاق نشیمن جدا می‌کرد برگرداندند. برای یک دقیقه همه جا را سکوت فرا گرفت و سپس هیاهو و کشمکش شروع شد. بعضی از مردم در حالی که جیغ و فریاد می‌کردند این طرف و آن طرف می‌دویدند و برخی به دنبال کوکا به اتاقی که صدای تیر از آنجا بلند شده بود هجوم بردند. بقیه هم مضطرب با یکدیگر در حال حرف زدن و بحث بودند. کومارووسکی مایوسانه تکرار می‌کرد: این دختر چه کار کرده است؟ خانم که دیوانه وار جیغ می کشید فریاد کنان سوال می کرد: بوریا، بوریا به من بگو، آیا تو زنده ای؟ دکتر دراکوف کجاست؟ عده جواب دادند که دکتر همینجاست. اوه، پس کجا رفته، کجاست؟ چطور شما می توانید بگویید که این جز یک خراش کوچک چیز دیگری نیست؟ آه، ای شهید بیچارم، اینها همه برای این است که قیافه منحوس آن جانی ها را برای همه روشن کردی. آن دختر آنجاست، پست نمک ناشناس آنجاست. من چشمان تو را با دستهایم بیرون می آورم، فاحشه بدنام. تو نمی توانی فرار کنی. کومروفسکی، تو چه چیزی گفتی که او به طرفت شلیک کرد؟ نه، من نمی توانم آن را تحمل کنم. این یک تراژدی خرد کننده است. کومروفسکی، من وقت ندارم به شوخی های تو گوش بدهم. کوکا، کوکاچکا، آیا تو می توانی آن را باور کنی؟ آن دختر سعی کرد که پدرت را به قتل برساند. بلی، اما انتقام پروردگار از بین نمی رود. کوکا، کوکا. انبوه مهمانان از اتاق نشیمن به سوی سالن حرکت کردند. جلوی آنها کورناکوف معاون دادستان حرکت می کرد. شوخی می کرد و مهمانان را مطمئن می نمود که چیز مهمی نیست، خبری نشده. حوله تمیز روی زخم خونالودی که در دست چپش به چشم می‌خورد گذاشته بودند. عده‌ای دیگر در گوشه‌ای از سالن دستان لارا را محکم گرفته با خود می‌بردند. یورا بهت زده و گیج بود. باز همین دختر. در موقعیتی چنین غیرعادی و باز هم آن مرد موخاکستری. اما در این موقع یورا او را شناخت. او وکیل زبردست کومروفسکی بود که خود را داخل در مسئله املاک ژیواگو یعنی پدر بزرگش کرده بود. احتیاجی نبود که به او تبریک بگوید که از مرگ رهایی جست است. هر دوی آنها تظاهر به نشناختن یکدیگر می کردند و آن دختر. پس او همان دختری است که هفت تیر را آتش کرده. دادستان را هدف قرار داده؟ این باید روی مسائل سیاسی دور بزند. دختر بیچاره، او اینجا آمده تا خودش را بدبخت کند. چقدر زیبا و شاداب بود و این مردم بیرحم و احمق دستان او را آنچنان از پشت پیچ دادند که آدم خیال می کند او یک دزد حرفه‌ای است. اما یورا بیدرنگ فهمید که اشتباه می کند. لارا مانند بید می لرزید و می رفت که بر زمین بیفتد. مردم دستهای او را گرفته بودند تا سقوط نکند. لارا خود را روی یک صندلی راحتی انداخت. نزدیک بود که یورا برای مداوای لارا خود را وارد معرکه کند، اما اندیشید که مبادا مردم تصور کنند که وی در این حادثه نفع خصوصی داشته است. پس به طرف کورناکوف رفت و گفت: من یک پزشک هستم. اجازه بدهید دست شما را معاینه کنم. آه، این که چیزی نیست، شما شانس آورده اید. حتی احتیاج به پانسمان هم ندارید. فقط قدری تنتوریود کافی است. شما را اصلا آزار نمی دهد. پلیشاتا سمینوفنا هم اینجاست. از او تقاضا می کنم. خانم اسفنتیتسکایا و تونیا با چهره هایی که از وحشت سفید شده بود به طرف او می آمدند. به او گفتند که همه چیز را رها کند و کتش را بپوشد. از خانه خبری آورده شده بود که می بایست فوراً برگردند. یورا هراسناک همه چیز را رها کرده پالتویش را پوشید. هنگامی که آنها به خانه رسیدند، آنا ایوانوفنا مرده بود. و وقتی که با شتاب پله ها را برای رسیدن به اتاق او طی کردند، درست 10 دقیقه می شد که بیمار زندگی را وداع گفته بود. علت مرگ حمله ای بود که در اثر تنگی نفس و تورم ریه ها عارض شده و به موقع آن را مداوا نکرده بودند. چندین ساعت پس از مرگ او، تونیا در حالی که متشنج بود می‌گریست و کسی را تشخیص نمی‌داد. روز بعد او آرام شده بود، اما در مقابل سوالات یورا فقط می‌توانست سر تکان دهد. هر بار که او سعی می‌کرد صحبت کند، اندوهی بس عظیم بر او چیره شده، عنان اختیار از دستش ربوده، گریه را سر می‌داد. در فواصلی که تشریفات اجرا می شد، تونیا ساعتها در برابر بستر مرده زانو زده و با دستان کشیده و قشنگش گوشه های تابوت را که روی آن تاجهای گل به چشم می خورد در آغوش می گرفت. هیچ کس را نمی شناخت. ولی به محض اینکه بستگانش را مشاهده می کرد، در حالی که فشار اندوه و گریه خفهش می نمود، از جایش بلند می شد. در این موقع به اتاق خود پناه می برد و خود را با شدت روی تخت خواب می انداخت و آنچنان می گریست که اندامش به شدت تکان می خورد. اندوه زیاد و ساعتهای درازی که سرپای ایستاده بود، شعاع خیره کننده شمع‌ها و آوای نافذ کسانی که سرود مرگ را زمزمه می کردند، با سرمای آن روز که در جانش نفوذ کرده بود، روح یورا را از اندوهی تبالود و جذبهی سست کننده مملو کرده بود. 10 سال پیش که مادرش مرد، او کودکی بیش نبود. هنوز به یاد می آورد که در سوک مادرش چه سان می گریست و چطور ضربات دردناک غم او را از زندگیش بیمناک کرده بود. آن روزها او خودش را نمی شناخت. تصور نمی کرد که موجودی به نام یورا می تواند در وجودش زندگی کند و یا ارزشی برای هستی داشته باشد. آن چیزی که برایش حائز ارزش بود، اشیایی محسوب می شدند که دوروبرش را احاطه کرده بودند. دنیای خارج به سان جنگلی روشن و محسوس، غیر قابل عبور و انکارناپذیر از هر طرف روحش را در بر گرفته بود. آنگاه که مرگ مادرش او را تا این اندازه عوض کرده بود، برای این بود که با او در این جنگل بی انتها گم شده بودند. اما ناگهان همراهش را از دست داد و تنها و بی کس ماند. این جنگل بی پایان شامل تمام موجودات جهان بود. ابرها، تابلوها، برادرانی که جلودار عرابه حضرت مریم بودند و به جای شب کلاه پارچه سر برهنه آنها را می پوشنید. این جنگل همان قفسه های دکان های کنار معبر بود و در مرتبه فوق‌العاده بلند و دست نیافتنی قرار داشت. این جنگل همان آسمان وسیع شب هنگام بود که اختران و مقدسین و خداوند در آن منزل گزیده بودند. به هنگام کودکی یک بار این آسمان رفیع در برابرش خم شده بود، مانند دامن دایه‌اش که هنگام حرف زدن با او نوسان می‌کرد. آسمان برایش بسیار نزدیک و دوست می‌گشت، درست مانند نوک یک درخت فندق که برای چیدن میوه‌هایش شاخه‌های آن را در یک ردیف خم کرده باشند. به نظر می‌آمد که آسمان با آنها در تشت متلایشان آبتنی می‌کرد و آلوده به آتش و طلا در صبحگاهان یا در مراسم کلیسای کوچکی که دایه او را با خود به آنجا می برد تغییر شکل می داد. در کلیسا اختران به چراغهای ضعیفی تغییر شکل می دادند. این چراغها تمثال مقدسین را روشن می ساختند و خداوند به صورت عالی جناب کشیش در می آمد و تمام مردم مطابق با درکشان کاری می کردند. اما پایه واقعی دنیا انسانهای نامدار و شهری بود که به سان جنگلی تار او را در بر گرفته بود. در آن موقع یورا در حالی که انسانی مؤمن بود، ایمانی نیمه حیوانی داشت و مانند یک جنگلبان به پروردگار این جنگل معتقد بود. اما حالا همه چیز عوض شده بود. در طول این 12 سال که یورا دبیرستان و دانشگاه را تمام کرده بود، اساس دنیای گذشته، مسیحیت، افسانه ها و شعرا، تاریخ و علوم طبیعی را مطالعه کرده بود. اینها اساس خانواده و زندگی او را تشکیل می دادند. و حالا او دیگر از هیچ چیز بیمناک نبود. نه از زندگی و نه از مرگ تمام چیزهای موجود در جهان. اینها لغاتی بودند که در فرهنگ او یافت می شدند. روشی را که او در مراسم مرگ آنا ایوانوفنا دنبال کرده بود، با روش تشییع جنازه مادرش اختلاف داشت. در آن موقع اندوه و درد او را دیوانه کرده بود. مدام دعا می کرد و بیمناک بود. حالا به نماز مردگان گوش فرا داده بود. آوای این نماز برایش همچون پیغامی بود که خطاب به او می شد. با دقت به آن گوش می داد و چنانچه انسان از کار جدی انتظاری دارد، میل داشت مفهوم روشن آن را دریابد. این امر با تقوا و پرهیزکاری در شناسایی قوای عالی تناسبی نداشت. ای خدای مقدس، ای خدای مقدس و قادر، ای خدایی که مرگی برای تو متصور نیست، رحمت خود را شامل ما کن. چه بود؟ او کجاست؟ آنها باید تابوت را حرکت دهند. او باید بیدار شود. در ساعت 6 صبح با لباس روی نیمتخت به خواب رفته بود. حالا همگی سراسر خانه را در جستجوی او سرکشی می کردند. اما هیچ کس تصور نمی کرد که ممکن است او در گوشه دورافتاده ای در کتابخانه پشت قفسه های کتاب به خواب رفته باشد. مارکل با صدای بلند فریاد می کشید: یورا! یورا! آنها در حال حمل تابوت بودند و مارکلا می بایست تاجهای گل را با خودش ببرد، اما نمی توانست یورا را بیابد که در این کار با او همراهی کند. از بخت بد در اتاق خوابش که تاجهای گل را آنجا قرار داده بودند محبوس شده بود و به واسطه کمدها و صندلی هایی که جلوی در گذاشته بودند نمی توانست خارج شود. از پایین بعضی ها فریاد می زدند: مارکل! مارکل! یورا! بالاخره مارکل عصبانی با یک لگد موانع را از جلوی در به طرفی افکند و چند تاج گل برداشته به طرف پایین دوید. ای خدای مقدس، ای خدای مقدس و قادر، ای خدایی که مرگی برای تو متصور نیست. کلمات به سان نسیمی آرام سراسر کوچه را مملو کرده بود. به نظر می آمد که هوا را با پر شترمرغ نوازش می دهند. همه چیز به آرامی حرکت می کرد. تاجهای گل و رهگذرانی که علامت صلیب رسم می کردند. سر تزئین یافته اسبان. عودسوزهایی که انتهای زنجیرشان در دست کشیش بود. و زمین سفید زیر پایشان. به نرمی روی جاده می خرامیدند. یورا! آه خدای من! بالاخره پیدایش کردم. این صدای شوراشل زینگر بود که شانه های یورا را تکان می داد. تو را چه می شود؟ آنها مشغول حمل جنازه هستند. آیا تو با ما می آیی؟ البته البته. تشریفات تشییع جنازه پایان یافته بود. گدایانی که از زیادی سرما پایشان را بر زمین می کوبیدند در دو صفه در هم فشرده ایستاده بودند. کالسکه حمل نعش، درشکه‌ای که تاج گلها را حمل می کرد، کالسکه کروگرها تکانی خورده و آهسته حرکت کردند. وسایط نقلیه به کلیسا نزدیک می شدند. شوراشل زینگر که گریه می کرد، روسریش را که از اشک مرطوب شده بود از سر برداشت. نگاهی جستجو آمیز به مأمورین متوفیات و جمعیت انداخت. جمعیت آرام خارج می شدند. خب پس نوبت آن ایوانوفنا هم سر آمد. روح بیچاره او بلیتی برای یک مقصد طولانی تهیه کرده است. بلی پرنده بیچاره به پروازش خاتمه داد. او رفته که بیار آمد. شما کالسکه دارید یا می خواهید قدم بزنید؟ من احتیاج دارم بعد از آن همه سر پا ایستادن قدری راه بروم. بیایید قدری قدم بزنیم. بعد کالسکه ای کرایه می کنیم. آیا شما فوفکوف را دیدید که چطور اندوهناک بود؟ به شدت می گریست. آب از بینیش سرازیر شده بود. می خواست او را با چشم ببلعد در حالی که شوهرش آنجا حاضر بود. او همیشه چشمش به دنبال آن زن مرحوم بود. آنها به آهستگی به سوی گورستان که در حاشیه آن طرف شهر قرار داشت می رفتند. آن روز از شدت سرما قدری کاسته شده بود. روزی ساکت و سنگین بود. سرما و زندگی به دنبال هم مرده بودند. روزی بود که انسان تصور می کرد فقط برای یک تشییع جنازه به وجود آمده است. به نظر می آمد که برف کثیف از ورای یک پارچه کرپ در حال درخشیدن است. کاج‌های مرطوب و تیره مانند نقره سیاه سر از پرچین پشتی کلیسا افراشته و به نظر می آمد که عزادار می باشند. در حیات همین کلیسا بود که مادر یورا نیز به خواب ابدی فرو رفته بود. در سالهای اخیر او هرگز بر سر گور مادرش نرفته بود. نگاهی به کوره راهی که به گور مادرش منتهی می شد انداخت و زیر لب زمزمه کرد: مادر. این صدا درست مانند مواقعی بود که در سالهای پیش مادرش را صدا می زد. گروه مشایعین و رهگذران با جلال خاصی به آرامی در خیابان متفرق شدند. الکساندر الکساندروویچ بازویش را به تونیا تکیه داده بود و پشت سر آن دو دسته کروگرها راه می رفتند. لباس عزایی که تونیا به تن کرده بود بسیار بر او برازنده می نمود. قشری از یخ زخیم مانند نان کیک، تنابها و صلیب‌هایی را که روی صندوق قبرها و روی دیوارهای قرمز رنگ صومعه قرار داشت پوشانیده بود. در یک گوشه دورافتاده حیاط روی تنابهایی که از این طرف دیوار به آن طرف بسته شده بود لباسهای شسته شده آویزان بود. پیراهنهایی با آستینهای گشاد، سفره‌های شفتالویی رنگ و ملافه‌هایی که خوب خشک نشده بودند. نگاه یورا بر روی این منظره میخکوب شده بود. فهمیده بود که این مکان را عوض کرده، بنای جدیدی احداث کرده بودند. اینجا همان جایی بود که در آن شب طوفانی خشمگین در حال قریدن بود. یورا تنها قدم میزد. از دیگران پیش میافتاد و گاهی به انتظار آنان میماند. در مقابل پریشانی و آشفتگی که مرگ آن زن در مردم به وجود آورده بود، هیجانی پر از سرافرازی به سان آبی که در اثر گرداب فرو می رود او را به اندیشه درباره قیافه های زیبایی واداشته بود. روشنتر از گذشته مشاهده می کرد که هنر بدون سکون و وقفه دو نوع فعالیت و دو رابطه پایان ناپذیر دارد. گرچه هنر همیشه خلاق زندگی است، محازا به مرگ می اندیشد. به یاد آن دو روزی افتاد که از همه چیز، از دانشگاه و از خانه خواهد برید تا در گوشه‌ای به یاد بود آنا ایوانوفنا شعری بگوید. این اشعار باید کمال تمام چیزهایی باشد که زندگی در سر راه وی قرار داده بود. شرحی چند درباره بهترین منش‌های آنا ایوانوفنا، تونیا در حال عزاداری، اتفاقاتی که در موقع مراجعت از تشییع جنازه در خیابان رخ داده بود و لباس‌های شسته شده‌ای که در مکانی که سال‌های پیش طوفان بر آن خشم گرفته و او در آنجا مدتی گریسته بود. ساعت احتراز ناپذیر. لارا تبدار و نیمه هوش در بستر فلیش شاتا سمینوفنا دراز کشیده بود. اسفنتیستکی ها، خدمتکاران و دکتر دروکوف دوروبر او نجوا می کردند. بقیه قسمت های خانه خالی و تاریک بود. فقط در یک اتاق نشیمن کوچک فانوسی نور کدر خود را به بالا و پایین اتاق می گسترد. کوماروفسکی را خشم غلیظی فرا گرفته بود. آنچنان محکم گام بر می داشت مانند اینکه در خانه خودش است و به عیادت مریضی نیامده است. به اتاق خواب نگاه می کرد تا خبری به دست بیاورد. گاهی به آن طرف خانه می رفت و از کنار درخت نوئل که گویهای نقره‌ای به آن آویزان بود عبور می کرد. میز در زیر بشقاب‌های تمیز و دست نخورده خسته به نظر می رسید. و هنگامی که درشکه‌ای از خیابان عبور می نمود و یا یک موش کوچک روی سفره و بین بشقاب‌ها می دوید، جام‌های مشروب خوری که رنگ سبز داشتند به سر و صدا می افتادند. کوماروفسکی در آتش خشم می سوخت. احساسات متضاد به قلب او هجوم آورده بودند. افترا، بی آبرویی، موقعیتش در خطر بود. آبروی او در اثر این اتفاق لرزان شده بود. به هر قیمتی شده، اگر خبر این واقعه بین مردم پخش شده باشد، او باید جلوی شایعات را بگیرد. دلیل دیگر عصبانیت او این بود که هیچ چیزی نمیتوانست در برابر جذبه غیر قابل مقاومت این دختر احمق و مأیوس ایستادگی نماید. کوماروفسکی همیشه میدانست که این دختر با دیگران فرق دارد. همیشه شخصیتی بی عدیل و بی نظیر از خود بروز میداد. اما او چگونه به طرزی عمیقانه و غیر قابل جبران آن دختر را جریحه دار کرده بود؟ و چگونه دخترک قاصرانه و شدید از او انتقام گرفته بود. واضح بود که کومارووسکی مجبور بود به هر طریقی که شده به آن دختر کمک کند. شاید باید برای او اتاقی بگیرد. اما به هیچ عنوان او نباید خود را به آن دختر نزدیک نماید. باید از او دوری کند به طوری که هرگز سر راه او قرار نگیرد. چون برای او قابل پیشبینی نبود که آن دختر چه عکس العملی میتواند در مقابل او بروز دهد. چه گرفتاری هایی پیش خواهد آمد؟ این نوع وقایع عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. قانون هرگز چشم پوشی نمی کند. هنوز صبح نشده بود. 2 ساعت از وقوع حادثه می گذشت. پلیس تا کنون 2 بار مراجعه کرده بود و کومارووسکی مجبور بود که برای دادن توضیحات و ماستمالی واقعه به آشپزخانه رفته با آنها صحبت کند. اما جریان بیشتر بغرنج می شد. آنها باید دلایلی ارائه دهند که بر طبق آنها مقصد لارا تیراندازی به سوی کومارووسکی بوده، نه کورناکوف. ممکن بود که لارا از این جهت تبرئه شود. اما اشتباهات دیگری هم در بین بود که لارا میبایست به موجب آنها مورد تعقیب قرار بگیرد. طبیعتاً او مجبور است آنچه که از دستش برمی آید انجام دهد. اگر قضیه به دادگاه کشیده میشد، مجبور میگردید شواهدی را آماده کند و گواهی کنند که لارا در موقع تیراندازی بر خودش مسلط نبوده است. در اثر انعکاس این افکار، کومارووسکی به آرامی تسکین می‌یافت. شب به پایان رسیده بود. انوار صبحگاهی مانند دزدی اتاق‌ها و زیر میز و صندلی‌ها را فرا می‌گرفت. بعد از اینکه کومارووسکی برای آخرین بار نگاهی به اتاق خوابی که لارا نیمه هوش در آن به خواب رفته بود افکند، آن محل را ترک گفت و برای ملاقات یکی از دوستانش به نام روفینا اونیسیموفنا ویت وودکوفسکی که زن یک تبعیدی سیاسی بود رفت. این زن صاحب کتاب‌هایی در علم حقوق بود. آپارتمان 6 اتاقی او برایش بسیار بزرگ بود و از این نظر که او نمی‌توانست تمام اتاق‌ها را برای خودش اداره کند، 2 تای آنها را به اجاره داده بود. یکی از این اتاق‌ها اخیراً خالی شده و کومارووسکی اتاقی را برای لارا گرفته بود. چند ساعت بعد لارا را نیمه هوش و با سری تبدار به آن خانه انتقال دادند. روفینا اونیسیموفنا زنی بود با افکار مترقی. مخالف سرسخت اندیشه های مالی خولیایی بود و به افکار مثبت و حیاتی خیش سخت عقیده داشت. روی میزش نسخه ای از کتاب ارفورد پروگرام دیده می شد که مؤلفش آن را به وی اهدا کرده بود. یکی از عکس‌هایی که روی دیوار به چشم می‌خورد متعلق به وایت عزیزش یعنی شوهرش بود. این عکس در سوئیس در یک تفریگاه عمومی با پلخانوف که هر دو نیمتنه پشمی و کلاه پانامایی به سر داشتند گرفته شده بود. در لحظه‌ای که روفینا اونیسیموفنا مستأجر مریض خود را دید، نسبت به او احساس تنفر نمود. وی لارا را زنی متظاهر به حساب می‌آورد. هزیان و تب دختر در نظر او جز یک ظاهرسازی بیمقدار چیز دیگری نبود. او حاضر بود قسم یاد کند که لارا رول گریچن را که در زندگی خودش را به دیوانگی زده بود بازی میکرد. با شتاب زدگی خود دخترک را تحقیر میکرد. درها را محکم به هم میزد، با صدای بلند آواز میخواند، مانند طوفانی در آپارتمان خود این طرف و آن طرف میدوید و پنجره ها را تمام روز باز میگذاشت. آپارتمان او در طبقه آخر یک ساختمان بزرگ در ارباط قرار داشت. بعد از اینکه زمستان تمام می‌شد، پنجره‌های این آپارتمان را آسمان آبی رنگ، پهناور و روشن مانند رودی که طغیان کند، در خود فرو می‌برد. در نیمه دوم زمستان، این آسمان پر از نشانه‌هایی بود که رسیدن بهار را نوید می‌داد. باد گرم جنوبی از خلال پنجره‌های کوچک به درون می‌وزید. قرش لوکوموتیو ها از فاصله دور مانند صدای حیوانات عظیم دریایی بود. لارا بیمار روی تخت افتاده بود و خاطرات گذشته آرام در نظرش مجسم می شدند. او اغلب به فکر اولین شبی می افتاد که از اورال به مسکو وارد شدند. در حدود 7 یا 8 سال پیش بود. او سوار کالسکه‌ای بود و از معابر تاریک به طرف هتلی که در طرف دیگر شهر قرار داشت می‌گذشت. سایه خمیده درشکچی‌ها زیر نور چراغ‌های خیابان روی دیوارها می‌افتاد. این سایه‌ها گاه بزرگ و گاه کوچک می‌شدند و برخی اوقات به کلی محو شده دوباره نمودار می‌گردیدند. ناقوس کلیساهای بیشمار مسکو در سیاهی شب به صدا در می‌آمد. این صدا با آواز واگن‌های برقی مخلوط می‌گردید. قفسه‌های شیشه‌ای و روشنایی‌ها لارا را مبهوت کرده بودند. در هتل لارا مبهوت هندوانه بس بزرگی بود که روی میز قرار داشت. این هندوانه هدیه کوماروفسکی بود که به مناسبت ورودشان آورده بود. این هندوانه در نظر لارا مظهر قدرت و سلامتی کوماروفسکی محسوب می‌شد. هنگامی که کوماروفسکی چاقو را با شکم این هندوانه عجیب و یشمی رنگ‌آشنا ساخت، درون